قرار شد یکی از استانها رو به طور پایلوت در کنار آمارگیری که اونا انجام میدن یه سری اطلاعات که ما نیاز داریم اون اطلاعات رو جمع بکنن، برای که ما بتونیم اون اطلاعات رو ترکیب بکنیم با تصاویر ماهواره‌ای و بتونیم در واقع یه ارزش افزوده جدیدی رو تو حوزه زیست بوم و کشاورزی ایجاد بکنیم. اینا رو من به عنوان مثال گفتم، باز موارد دیگه هست که شاید از حوصله این چیز خارج باشه، ولی
نه 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 از حوصله برنامه ما خارج نیست. من بحث کاربران دارم میگم. شما زحمت کشیدید، تلاش کردن، یه سری از دانشمندان کشور در بخش خصوصی در یک شرکت دانش بنیان دو ماهواره طراحی شده، سالها زحمت کشیده شده و این دو ماهواره به فضا پرتاب شده، در مدار 500 کیلومتری قرار گرفته برای یک ماموریت‌های گوناگون. خب شما برنامه دادید و کاربران مشخصی رو هم دارید و قراره که در اطلاعاتی رو به کاربرانتون بدید. حالا این رو بفرمایید که از ایستگاه زمینی شما میتونید تغییراتی در این دو ماهواره به وجود بیارید که بتونن کاربران استفاده بیشتری از داده های این ماهواره ها داشته باشند یا خیر؟
ببینید این ماهواره که الان خب رفته بالا، خب بالاخره مشخصاتش مشخصات خاصیه و ما تغییرات در حدی که ما تو فرآیندهای خودمون دیدیم میدیم، ولی این که تغییرات در مثلا مرتبه‌ای باشه که یه دفعه یه اتفاق مثلا حالا جهشی روش انجام بشه، نه این اتفاق نمیشه. ولی ما تو برنامه خودمون اینه، اون تکثیری از ماهواره که انشالله به فضل الهی مد نظرمون هست که انجام بشه، اینه که اولا که ما دوتا ماموریت عکس برداری و مخابرات رو در قالب یک پلتفرم ماهواره ترکیب میکنید، یعنی انشاءالله از این بعد هر ماهواره که پرتاب میکنید این دوتا ماموریت رو تو همه با هم روش میبینید، یک و دو سعی میکنیم که تعداد این ماهواره رو به حدی ببریم بالا که پایش عکس برداری از هر نقطه ای به کمتر از یه هفته تکرارش برسه. برای شما با تک ماهواره هر نقطه ای بخوای ببینی هلوش مثلا 3 ماه تا 4 ماه زمان میبره که بخوای دوباره اون نقطه رو تکرار کنید. ولی شما برای کار کشاورزی، کشاورز باید کمتر از یک هفته، بعضی حوزه ها که دنبال پایش در واقع آفت هن اونا بعض وقتا میگن در حد روز، حالا ما فعلا ادعایی رو آفت نداریم ولی اجالتا در حد دوره رشد معمولی گیاه به نظر میاد که ما باید بتونیم پایش یک هفته رو ایجاد بکنیم. از نظر مخابراتی هم مد نظر ما اینه که برسیم به این مخابرات بلادرنگ. این اگه الان فرض کنید تک ماهواره شما در 24 ساعت دو بار در روز دو بار در شب ارتباط برقرار میکنید با ماهواره، ما باید تعداد ماهواره رو اینقدر ببریم بالا که هر کسی تو هر نقطه هر لحظه خواست ارتباط برقرار کنه این براش فراهم بشه، یعنی برسه به یه ارتباط بلادرنگ یا ریل تایم.
آقای دکتر شهرابی، ماهوارهای دیگری در دست ساخت دارید؟
تو همین راستایی که گفتیم بله، ما الان ورژنای یا ویرایش های به روز رسانی شده یه این دوتا ماهواره رو داریم شروع کردیم طراحیشون رو و اگر خدا بخواد میخواییم ایشان از سال آینده هدف گذاری کنیم برای تکثیر نمونه منظومه رو. حالا تا ببینیم که انشالله تو جذب سرمایه و توفیق پیدا میکنیم یا نه.
من میخواستم درباره شیوه پرتاب این دو ماهواره ها به فضا بپرسم که چرا روسیه انتخاب شد؟ ما در ایران آیا میتونستیم این کار رو انجام بدیم یا شما خودتون خواستید که از خارج از ایران اتفاق بیفته؟ این رو هم یه توضیح بله. مختصری دربارش بدید، من سپاسگزاری بله میکنم.
این ما برای اینکه پرتاب رو انتخاب کنیم دو تا هدف داشتیم. هدف اولمون این بود که ما میخواستیم که تو عرصه بین‌الملل خودمون رو عرضه کنیم و جاب باز کنیم برای خودمون، یعنی واقعا کسی که میخواد تو حوزه ماهواره کار بکنه اگر نگاه بین‌الملل نداشته باشه به نظرم نگاهش کاملا ابتر و ناقصه. پس هدف اول ما این بود که هر جوری شده ما بتونیم ما یک شرکت بین‌المللی ایفای نقش بکنیم و یکی از کاراش اینه که ما حتما باید بتونیم پرتاب معتبر بین‌المللی باش قرارداد کنیم، تعامل کنیم و مدارهای متنوعی که احتمالا نیاز داریم بتونیم بهش برسیم. این نکته اول. نکته دوم این بود که ما در شروع کار شرکت خصوصی جذب سرمایه به سختی انجام میشه و نگرانی های از بازگشت سرمایه هم به تبعش ایجاد میشه، ما باید یه کاری میکردیم که این ریسک رو به حداقل میرسوندیم. اگر ما ریسک کار خودمون رو به دو قسمت ماهواره و پرتابگر تقسیم کنیم ما انتخاب پرتابگر بین‌المللی عملا دیگه میایم تمرکز میکنیم رو کاهش ریسک ماهواره و نگرانیمون از ریسک پرتابگر کم میکنیم. این دوتا نکته مهمی بود که توی ما بود. اما اینکه پرتابگرهای ما نمیتوانستن این کار بکنن، نه اینجور نبود. مثلا فرض کنید ما تو مراحل اولیه حتی مبنامون این بود که مدار رو با مبنای بضاعت پرتابگر داخلی در نظر بگیریم، ولی به همون دو دلیلی که گفتیم اگر که پرتابگر بین‌المللی جور بشه ما اولویت میذاریم. بنابراین پرتابگرهای داخلی ما هم توانایی خیلی خوبی دارن و میشود مسئله رو با ترکیبی از پرتابگرهای داخلی و بین‌المللی جلو برد که انشالله همین رویکرد تو برنامه ما هست. یعنی ما هم انشالله میخوام هم تنوع پرتابگر بین‌المللی بدیم، منحصر به یک کشور خاص نشیم و همین که از ظرفیت پرتابای داخلی هم حداکثر استفاده رو بکنیم انشالله.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر شهرابی از بودنتون و از اتفاق خوبی که در کشور ایجاد کردید. سپاس از شما. پاینده باشید. خانم ها آقایان، آقای دکتر حسین شهرابی رئیس شرکت دانش بنیانی که دو ماهواره هدهد و کوثر رو طراحی کردن و به فضا پرتاب کردن در برنامه با ما بودن و دیدگاهشون رو بیان کردن. شنوندگان خوب رادیو ایران و برنامه ایران امروز، در این برنامه که تقدیم حضورتون داری میشه، ما در برنامه خاصی که حالا تقدیم کردیم به موضوع پرتاب دو ماهواره هدهد و کوثر پرداختیم که این دو ماهواره روز سه‌شنبه 15 آبان ماه به فضا پرتاب شد با ماهواره بر سایوز و در مدار 500 کیلومتری زمین قرار گرفت. این دو پرتابی که اتفاق افتاد از پایگاه پرتابی بسوچینی روسیه انجام پذیرفت که وقتی ما صحبت کردیم با آقای دکتر حسین شهرابی علتش رو پرسیدم من که چرا، گفتن که میخواستیم در عرصه بین الملل روخی نشون بدیم و در اونجا بگیم که دارای توانمندی های گوناگون هستیم و در عرصه بین الملل این کار انجام میپذیره. به همین سبب ما این برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم، داریم گفتگو میکنیم با کارشناسانی که در این عرصه توانمند هستن و ما هم در عرصه جهانی به رخ بکشیم توانمندی های دانشمندان ایرانیمونه. در این لحظه که دارم با شما صحبت میکنم آقای دکتر حدادپور مهمانمون هستن، کارشناس فضایی هستن. آقای دکتر حضورتون سلام میکنم و روز بخیر میگم.
بنده هم خدمت جنوالی و شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر دارم.
دیدگاهتون رو درباره دو ماهواره هدهد و کوثر بخواستم بپرسم که با توجه به اینکه در 15 آبان ماه این دو ماهواره به فضا پرتاب شدن و در مدار 500 کیلومتری زمین قرار گرفتن، بگید که چه تحولی در عرصه فضایی ایران به وجود آمده. بفرمید. خواهش میکنم.
ببینید تو این حوزه ما خب فعالیت‌های خوبی رو از قبل شروع کرده بودیم که عمدتاً بخش حاکمیتی داشت بحث فضایی رو پیش می‌برد. مهمترین دستاورد این پرتاب اخیر این بود که بخش خصوصی عملاً وارد این حوزه شد و تونست نه تنها طراحی ساخت ماهواره رو انجام بده، بلکه هماهنگی‌های پرتابش رو با یه پرتابگر بین‌المللی تونست به خوبی انجام بده و در نهایت این دو تا ماهواره تونستن در موقعیت از پیش تعیین شده در فضا قرار بگیرن و سرویس دادنشون رو شروع کنن. خب این از این جهت یه تحول هستش که من بعد ما در این حوزه بخش خصوصی میتونه در حقیقت سرویس‌های لازم رو به مشتریان در داخل کشور بده و گذار از یه بحث حاکمیتی به یه بخش خصوصی با اقتصاد بخش خصوصی و بحث بازار و عرضه شکل میتونه بگیره.
این یه بخشش. بخش دیگری وجود داره، یعنی سوالی که ممکنه برای بسیاری از شنوندگان ما پیش بیاد این هستش که چرا از ماهواره بر سایوز در روسیه استفاده شده؟ ما که خودمون داریم این توان رو در جمهوری اسلامی، چرا از خارج از کشور استفاده شده؟ این یه پرسش هست. من از آقای دکتر شهرابی پرسیدم، ایشون بحث بین المللی بودنش رو اشاره کردن که ما میخوایم در عرصه بین الملل فعالیت های گسترده تری داشته باشیم. شما چه دیدگاهی دارید؟
ببینید تو بحث پرتابگر، خب ما هم خودمون پرتابگر داریم و این دوتا ماهواره میتونستن توسط پرتابگرهای بومی پرتاب بشن، منتها ظرفیت پرتاب بومی هم به هر حال چون از قبل تعیین شده که چه ماهواره هایی با چه پرتابگرهایی در صف پرتاب قرار بگیرن و ظرفیت بین الملل هم بایستی به موازات استفاده بشه، نه تنها ما، تمام کشورهای دنیا به همین شکل عمل میکنن. کشورهایی هستن که خودشون صاحب پرتابگر هستن ولی زمانی که در حقیقت ظرفیت پرتابشون پر هست از ظرفیت کشورهای دیگه استفاده میکنن. این نکته اول هست. نکته دوم بخش خصوصی مخیر هستش، به هر حال این در به یه نوعی رقابتی رو هم ایجاد خواهد کرد که تو بحث هزینه ها اگر پرتابگر داخلی هم قرار استفاده بشه بایستی بتونه خودش رو تطبیق بده با وضعیت موجود بازار. و از طرفی اون بحث رایزنی که آقای دکتر شهرابی هم اشاره فرمودن که بتونه از یه ظرفیت بین المللی استفاده کنه، نکته سوم هستش که ما فعالیت های فضایی من فعالیت های فضایی بین المللی باشه.
بحث هزینه ها رو شنوندگان ما مطرح کردن که هزینه ها رو درباره ای صحبت بکنین. حالا در بحث طراحی و ساخت، خب یه هزینه هایی هستش که آقای شهرابی به نظرم تمایل نداشتم برای توضیح و منم نپرسیدم، بهشون گفتم که بحث هزینه ها رو ازش عبور میکنیم، ولی هزینه پرتاب در ایران گرانتره یا در روسیه؟
خب ببینید پرتاب بستگی داره برای چه محموله باشه، هر چه محموله کوچکتر باشه به تب پرتاب هزینه پرتابش بیشتر هست و هر چه محموله بزرگتر باشه، ماهوارهای چند تونی بخوان پرتاب به ماهواره های چند تونی به تب هزینه پرتاب معمولا بر واحد وزن حساب میشه، چند مثلا به عنوان مثلا چه مبلغی بر کیلوگرم هستش. به طور معمول این ماهواره وقتی که کوچیک هست، همطور که الان هم شاهد هستید این پرتابی که انجام شد در کنار بیش از 50 ماهواره دیگه بود که این کار انجام شد، به تب هزینه پرتابگر تقسیم میشه بین این ماهواره هایی که در حقیقت پرتاب شدن، هزینه به نوعی میاد پایین، در حالی که پرتابگر داخلی ما به دلیل اینکه در فاز توسعه هست به تب ظرفیت پرتاب ظرفیت کمتری هستش، ولی خب به هر حال یه بحث اقتصادی و حساب کتاب این وسط میتونه وجود داشته باشه.
بله گرانتر در میمده و حالا توضیح شما کامل شد. من اطلاعات دیگری آقای حدادپور ازتون میخوام بگیرم در بحث ماهوارها. حالا شما با توجه به اینکه کارشناس هستید در عرصه فضایی، من پرسیدم از آقای شهرابی هم که چرا مثلا در مدار 500 کیلومتری قرار دادی در مدارهای بالاتر قرار داده نشده، ایشون توضیحات تخصصی خودشون رو بیان کردن، اما از دیدگاه شما هم من می‌خواستم همین رو بپرسم، چرا اکثر کشورها در مدار 500 کیلومتری ماهوارهای کوچیکشون رو قرار میدن با کاربری‌های مختلف؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
ماهوارهای معمولا خنجشی و بحث ماهوارهای آیوتی که اشاره شده، این ماهوارها معمولا برای همین اشاره‌ای که شده 500 کیلومتر مدار لئو در حقیقت عملیات انجام میدن. فرمایش شما برای مدارهای بالاتر ناظر به ماهوارهای ژئو، ماهوارهایی هستن که موقعیتشون نسبت به زمین به نوعی ساکن هستش، ماهوارهای مخابراتی معمولا و برای تلویزیونی در اون برد 36000 کیلومتر قرار میگیرن. به همین دلیل این خانواده ماهوارهای سنجشی چون عمدتاً در بس مدار لئو هست، همین 500 کیلومتری که اشاره کردنشون معمولاً تو این مدار عملیات این ماهواره ها هست.
ما در گذشته در مدار ژئو هم ماهواره قرار داده بودیم جناب حدادپور، همینطوره؟
نه، ما هنوز دستیابی مدار ژئو رو پرتابگر داخلیمون نداره.
از پرتابگر خارجی هم استفاده نکردیم در این زمینه؟
پرتابگر خارجی ماهواره در حقیقت ماهواره‌ای که فعلا فکر می‌کنم ما داریم ماهواره بدر 5 هستش که ماهواره‌ای که بین ما و کشور عربستان در حقیقت به یه نوع ماهواره مشترک هستش که در مدار ژئو فعالیت میکنه. انشالله استنباط من هستش که طی سالهای آینده یه ماهواره ژئو دیگه ما در مدار قرار خواهیم داشت.
آقای دکتر حدادپور، این بحث دانش ایرانیان که حالا در این برنامه هم اشاره شد به این که بیشتر جوانان دهه 70 این کار رو انجام دادن و اینطور که آقای دکتر شهرابی گفتن رنج میانگین سنیشون 26 سال بود و آقای شهرابی خودشون میگفتن دهه 50 هستن و پیرترینشون مثلا آقای دکتر شهرابی هستن، این توانمندی که داره در اینجا به وجود میاد در شرکت های دانش بنیان و افکار و اندیشه جوانان ما چقدر میتونه کمک دهنده باشه به مسائل فضایی ما در آینده؟
نیروی انسانی مهمترین قسمت هر پروژه صنعتی و فنی هست که خوشبختانه حوزه فضایی ما هم با توجه به که توسعه این حوزه بر مبنای دانش بومی شکل گرفته از این نیروی انسانی جوان استفاده داره میکنه و این ستون فقرات توسعه فضایی کشور هستش. انشالله ما از دستاوردهای این نیروها رو در سالهای آینده ما به وفور خواهیم دید. انشاءالله بتونیم به یه نوعی بحث اقتصاد فضا رو هم، اقتصاد این حوزه رو هم اگر شکوفا بشه به تبع نیروهای قوی تری رو هم میتونه انشاءالله هم تربیت کنه هم جذب کنه و بتونه به کار بگیره برای محصولات عادی.
من امروز برای اجرای این برنامه داشتم رصد میکردم شبکه‌های گوناگون ایرانی و خارجی رو، متوجه شدم کمان که میدونم شما هم اطلاع دارید که بسیاری از دانشمندان جوان ایرانی در کشورهای دیگر دنیا دارن همین کار فضا رو انجام میدن. آیا از اینها دعوتی به عمل آمده یا دعوت میشه برای ورود به ایران و در عرصه فضا کار بکنن در کشورمون؟
در حال هر کسی که تو این حوزه کار کرده بنا به دلایلی که میتونه برای هر شخصی منحصر به فرد به خودش باشه تصمیم میگیره که یا در داخل یا در خارج فعالیت کنه. مهم این هستش که تمام این در حقیقت افرادی که جناب‌عالی هم اشاره میفرمایید چه در خارج کشور چه در داخل کشور مسیر رشدشون از داخل کشور شکل گرفته، در این اکوسیستم رشد کردن، در حال حاضر بهرهشون رو در حقیقت حالا در داخل یا در خارج دارن تیمای مختلف میبرن و انشالله حوزه فضا حوزه‌ای هستش که آینده بشریت بهش وابسته است، به نوعی به کل حوزه بشریت دارن سرویس میدن. خب اگر واقعا تعدادی از دوستانی که مباحثشون مباحث اقتصادی هست بتونه شرایط از قدم این اکوسیستم به نوعی شکل بگیره که اون خواسته های اقتصادی افراد هم در داخل کشور تامین بشه، مطمئنن این دوستان در داخل به فعالیتاشون ادامه میدن. ولی علی حال ممکن هم هست بعضن به دلیل که بعضی از حوزه ها در خارج کشور، به من مثال عرض میکنم حوزه اکتشافات فضایی، حوزه از شما که نجوم و حوزه هایی که به یه نوعی هنوز در اولویت کاری کشور ما قرار نگرفتن ولی در خارج کشور بازار این قضیه گسترده تر هست، اون نیرو احساس میکنه اگر تو شبکه بین المللی حضور داشته باشه جای فعالیت داره ولی در داخل کشور ممکنه هنوز براش جایی وجود نداشته باشه، به این دلیل کشور رو ترک کرده باشه.
من آقای دکتر بیشتر منظورم این هستش که آیا میتونیم از اونها، از دانش اونها استفاده بکنیم، اینا خارج از کشور همونطور که شما اشاره کردید در دانش بیشتری میخواستن قرار بگیرن، رفتن تجربه کردن و اطلاعات بیشتری دارن، آیا ما میتونیم برای استفاده در عرصه دانش فضایی کشور از اونها استفاده بکنیم؟ از این آدم ها دعوت میشه به کشور برگردن یا ایده هاشونو به ما بدند؟
مسلماً آغوش کشور به روی این افراد باز هست ولی خب این حوزه چون به یه نوعی به یه شکلی بعداً در کشورهای مختلف با امنیت گره خورده، یه مقداری من استنباطم این هستش که همکاری کردن با این دوستان در پروژه های در حقیقت مشترک، اینا بعید میدونم قابل تصور باشه. یعنی دوستانی که فعالیت میکنن تو این حوزه معمولا دیگه ارتباطشون آنچنان با کشور برقرار نیست، مگر در حوزه علمی که مثلا کنفرانسی باشه چیزی باشه، در حوزه صنعتی بعید میدونم یه اتفاق بیفته.
من میخوام ازتون درباره مسائل اقتصادی بپرسم. شما یکی دو نکته رو اشاره کردید که بحث فضای بحث اقتصادی داره و اگر در بحث اقتصاد فضا ما بتونیم گام‌های موثرتری برداریم، میتونیم این دانش رو در کشور به پیش ببریم و موفقیت‌های چشمگیرتری رو سبب بشیم. این بحث اقتصادیش رو هم بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، ما الان از سرویس‌های زیادی در حوزه فضا در زندگی روزمرهمون داریم استفاده میکنیم. بحث ارتباطات ماهواره‌ای برای پخش تلویزیونی، اینترنت و در حقیقت داده‌های سنجشی، داده‌های موقعیت‌یابی، تعداد زیادی نیاز وجود داره که در حال حاضر این نیازها معمولاً به صورت خرید خدمت از خارج از کشور انجام میشه. اگر ما بتونیم این نیازها رو توسط ماهواره‌های بومیمون تأمین بکنیم و به جای اینکه در حقیقت اون پول بدیم این خدمات رو خرید کنیم، خب اون هزینه رو صرف توسعه بخش فضایی ماهواره‌هایی که بتونن چنین سرویس‌هایی رو بدن بکنیم، به تبع شرکت‌های امثال هم شرکت خصوصی که های دکتر شهرابی و همکارانشون دارن اداره میکنن و چندین شرکت دیگهی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، مشتریای بیشتر رو در داخل کشور داشته باشن، مسلمن چرخ اقتصادشون بهتر میچرخه، به تب میتونن بهتر به نیروهای انسانشون سرویس لازم رو بدن و این صنعت به صورت در بخش خصوصی شکوفا میشه و در اون مقطع ما در حقیقت میتونیم بگیم که به یه نوعی اقتصاد این حوزه باعث میشه که متخصصینی که به نوعی دنبال این هستن هم کار تخصصی انجام بدن، هم یک زندگی، حالا واژه آبرومندانه رو استفاده بخوام بکنم، به یه نوعی حداقل هزینه های زندگی تامین بشه، این فهم کنم اون اتفاق میفته.
من سپاسگزاری میکنم از حضورتون و لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. اطلاعات خوبی رو در اختیار شنوندگان قرار دادید و امیدوارم که دانشمندان ایرانی بتونن گام‌های موثرتری بردارن و شما هم همینطور. سپاس آقای دکتر حدادپور.
خواهش میکنم، ممنونم از شما.
پاینده باشید.
سلامت.
خانم‌ها، آقایان، آقای دکتر حدادپور مهمانمون بودن، کارشناس فضایی. درباره دو ماهواره هدهد و کوثر صحبت کردیم با ایشون که چه تأثیری بر کشور دارن و از لحاظ موفقیت‌های علمی چه کارهایی رو میتونن انجام بدن. من درباره مدار 500 کیلومتری از ایشون پرسیدم که چرا هدف اونجا بوده، ایشون توضیح دادن در این زمینه و بحث شرکت‌های دانش بنیان رو مطرح کردم و نکته‌ای که در صحبت‌های ایشون بود این بود که تنها این شرکت دانش بنیان نبودن که این کارو کردن، شرکت‌های دانش بنیان دیگری هستن که دارن این رو انجام میدن. به من چند لحظه اجازه بدید که من صحبت بکنم با آقای دکتر سالاریه که الان روی خط ارتباطی اون هستن، ایشون رئیس سازمان فضایی ایران هستن. آقای دکتر سلام میکنم حضورتون.
سلام، عرض ارادت دارم خدمت جنابالی و شنوندگان محترم برنامه.
سپاس آقای دکتر.
سپاس. خیلی دوستان تلاش کردن منو بگیرن، من توی جلسه بودم، شرمنده در خدمت.
نه خواهش میکنم، زمان محدودی است ولی اطلاعات شما اطلاعات کاملی میتونه برای ما باشه. من از دوستانمون از آقای شهرابی و از آقای حدادپور که کارشناس فضایی بودن پرسیدم که چرا از سایوز استفاده کردن و چرا از ماهواره برای ایرانی استفاده نکردن. بله. توضیح دادن، اما توضیح شما رو میخوام به عنوان رئیس سازمان فضایی ایران. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم، پتاب گرد سایوز ما برای این ماهواره چون نیاز داشتیم که ماهواره رو در مدار خورشید آهنگ قرار بدیم، چون ماهواره سنجشی شنوندگان محترم شاید اونایی که علاقه من باشن به حوزه فضایی میدونن که عموما در مدارهای خورشید آهنگ قرار میگیره به خاطر وضعیت نوری که فراهم میکنه و خب ما در پایگاه چابهار که در حال احداث هستش و قبلا هم بارها اشاره شده، تمام هموقعمون هستش که امسال بتونیم این پایگاه رو بهره برداری ازش تا پایان سال شروع بکنیم. از اون پایگاه دسترسی به مدارهای خورشید آهنگ با شیپ های مداری که هر آنه در ایران از طریق پایگاهی که داخل خود ایران داریم فراهم هست، اما در حال حاضر خب این مسئله فراهم نیست و همین علت هم رفتیم سراغ پرتابگری که این کار رو برای ما انجام بده که امکان دسترسی به این مدار رو برای ما فراهم بکنه. از یه طرفی خب ما معمولا تو صنعت فضایی این خیلی روتین هست که خب به هر حال تقویم و تاریخ پرتاب پرتابگرهای مختلف با هم تفاوت داره، با به لحاظ پنجره پرتاب لازه زمانی خب ضرورت داشت که این ماه رو حتما پرتاب بشه و ما با توجه به ترافیکی که برنامه فضایی داخلی خودمون هم داره از بعضن از پرتابگرهای خارجی هم استفاده میکنیم. برای کشور دیگه هم این خیلی مرسوم و روتین هستش که انجام میشه که از ظرفیت همدیگه هم برای پرتاب استفاده میکنن به جهت سرعت بخشیدن به کار. خب ما ماهواره‌های متعددی داریم در صف پرتاب که برای اینها هم از پرتاب‌های داخلی هم از پرتاب خارجی استفاده می‌کنیم. جایی که مداری که امکان دسترسیش بهش از طریق پرتابگرای خودمون فراهم نباشه یا به لحاظ جرمی شرط ماهواره به گونه‌ای باشه که پرتابگر ما این شرط براش فراهم نباشه که اون پرتاب رو انجام بده، سراغ پرتاب‌های بین‌المللی می‌ریم. و البته نگفته نمونه که ما باز تا پایان سال پرتاب‌های دیگری هم داریم، هم توسط پرتابگرهای داخلی و هم انشاءالله توسط پرتابگرهای خارجی با توجه به همین توضیحاتی که خدمت جناب‌عالی عرض کردم.
آقای دکتر سالیاری، نکته دیگه مطرح بود، اشاره شد که شرکت‌های دانش‌بنیان دیگری هم هستن که دارن در عرصه فضا کار می‌کنن.
بله.
رو بحث ماهواره‌ها، این که اجازه داده شده به بخش خصوصی در این عرصه وارد بشه یک موضوع قابل توجه هست برای شنوندگان ما و بعضی ها دارن در این زمینه پرسش میکنن از ما چگونه از چگونه میتونن شرکت های خصوصی وارد این عرصه بشن. این رو هم توضیح بفرمایید که حالا از لحاظ حاکمیتی این امکان وجود داره که در عرصه فضا ما در بخش خصوصی هم فعالیت داشته باشیم.
بله. برنامه فضایی کشور خوب برنامه بسیار مبسوطی هست و پرتاب‌های زیادی رو باید انجام بدیم. ماهواره‌های متعددی رو الان طبق برنامه 10 ساله فضایی در دست ساخت داریم و در برنامه داریم که بعد اینها ساخته بشن و پرتاب بشن. ظرفیت بخش خصوصی ما تو این قضیه خیلی میتونه به ما کمک بکنه، به لحاظ اقتصادی شدن، به لحاظ جذب نیروی نخبه، به لحاظ سرعت انجام کار. اینا دیگه در دنیا شناخته شده است که بخش خصوصی به مراتب عملکردش میتونه بهتر از بخش دولتی باشه. ما البته پروژه های متعددی رو هم در مراکز تحقیقاتی داخلی و دولتی داریم که اونها به لحاظ ریسک انجام کار و پیچیدگی های کار به گونه ای هستش که امکان واگذاریش به بخش خصوصی فراهم نیست. یک تقسیم کاری شده، پروژه هایی که ریسک های بالایی داره از ظرفیت دولتی استفاده میکنیم، پروژه هایی که ریسک های منطقی تر و معقول تری هست و بخش خصوصی ما پتانسیل اجراش رو داره طبق برنامه‌ای که در دولت 14 هم به شدت دنبال میشه حتما از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌کنیم. این برای ما یک برد هست به دلیل اینکه سرعت انجام کار و ظرفیت بیشتر جذب نیروی انسانی نخبه رو ما از این کار می‌تونیم فراهم بکنیم برای خودمون. پروژه متعددی هم الان در حال ساخت ما داریم، بخش خصوصی اون داره می‌سازه، مناقصات گوناگونی رو هم داریم که در حال برنامه‌ریزی هستیم که تا پایان سال برگزار میشه این مناقصات و پروژه های دیگه هم به بخش خصوصی واگذار میشه. و ما علاقمند هستیم که در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی در جاهایی ورود بکنیم که ریسک انجام کار بالا هست و بخش خصوصی ما تمایلی نداره به ورود. هر جایی که تمایلی وجود داشته باشه به طور خط ما با کمال میل و با در واقع اشتیاق کار رو واگذار میکنیم، چون حوزه فضایی زمانی به نقطه اثر میرسه که اقتصادی بشه و حضور بخش خصوصی یعنی اقتصادی تر شدن موضوعات و نزدیک شدن حوزه فضایی به حوزه درآمدزایی.
آی دوتو سالاری، شما اشاره کردید که ما ماهوارهای دیگری هم در دست ساخت داریم که تا پایان سال پرتاب خواهد شد به فضا. فکر میکنم نمیخواین درباره اش صحبت بکنید.
نه، ما بارها اعلام شده ولی خب به هر حال با توجه به اینکه زمان پرتاب رو معمولا من بارها هم عرض کردم خدمت همه دوستان، زمان پرتاب که اعلام میکنم در فلان زمان فلان ماهوار پرتاب میشه، خب این به هر حال دستخوش مسائل فنی هستش. ما بعضا به دلایل فنی تا مطمئن نشیم که پرتابگر و ماهواره تو شرایط ایدئال قرار گرفته، حداقل به لحاظ تست هایی که روی زمین و در آزمایشگاهامون میزنیم معمولا پرتاب رو انجام نمیدیم. ما در کشورمون بسیار از ماهوارهایی که در حال ساخت هستش برای بار نخست هست که ساخته میشه یا در واقع با توجه به این قضیه ریسک های فناوری بالایی داریم. به همین علت سعی می‌کنیم که تمام تست‌ها رو با یه مقدار تمرینه بیشتر با مکس بیشتر انجام بدیم و پیش‌بینیمون این هستش که مثلا در فلان ماه ماهواره برتاب میشه، ممکنه